اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف تقدیم میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مسئولیت انفجار پس از چاشت روز سه‌شنبه کابل را تا زمان تهیه این خبر کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت کابل عصر سه‌شنبه گفتند که در اثر انفجار در مربوطات حوزه 16 امنیتی شهر کابل کم از کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در شهر کابل در یک پیام ایکس نگاشته است که این رویداد عصر سه‌شنبه 9 جنوری در اثر انفجار ماین جابجا شده در یک موتور نو مرسدس به وقوع پیوسته است. زدران گفته است که نیروهای پلیس به محل رویداد اعزام شده و به گفته وی یک فرد مشکوک در پیوند با این انفجار بازداشت شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 9 جنوری در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و اعضای کابینه جنگی او از آنان خواست که از وارد شدن آسیب به غیر نظامیان فلسطینی در جنگ غزه پرهیز کنند و مسیر ایجاد یک کشور فلسطینی را حفظ نمایند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بلینکن که در سفر اخیر خود به منطقه با رهبران شماری از کشورهای دیدار و در مورد حکومت آینده در غزه و ادغام آن در خاورمیانه گفتگو کرد، پیشتر گفته بود که به دنبال راهی رو به جلو است. دیدار وزیر خارجه ایالات متحده ابتدا با طور خصوصی با آقای نتانیاهو و سپس با اعضای کابینه جنگی او در پایگاه نظامی کیرا در تل ابیب انجام شد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خبر داد که آنتونی بلینکن با تکرار حمایت حکومت جو بایدن را از حق اسرائیل برای جلوگیری از تکرار حملات بر اهمیت پرهیز از آسیب بیشتر به غیر نظامیان و حفاظت از زیربناهای غیر نظامی در غزه تاکید کرد. آقای بلینکن همچنین با تلاش برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای درباره برنامه‌هایی برای حکومت آینده غزه که می‌تواند به همسایگان اسرائیل مربوط باشد گفتگو کرد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر خود به اسرائیل گفت که دولت بایدن آماده است در صورت نیاز مانند گذشته به تحرکات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در بحیره سرخ پاسخ دهد. بلینکن در کنفرانس خبری پایان سفر خود گفت که واشنگتن با مقامات اسرائیلی در مورد تحرکات حزب الله لبنان در شمال اسرائیل نیز گفتگو کرده است و آنها به دنبال رای حل دیپلماتیک برای جلوگیری از تبدیل شدن این تحرکات به یک جنگ تمام عیار هستند. بلینکن همچنین گفت که پایان جنگ اسرائیل با حماس در نوار غزه منوط به دستیابی اسرائیل به اهدافش است. اسرائیل از زمان حمله حماس گفته است که تا از بین بردن این گروه آرام نخواهد نشست. وزیر خارجه آمریکا افزود که حماس، حزب الله، حوثی ها و حامی آنها جمهوری اسلامی هستند که به گفته وی مرتب از کشتار جمعی یهودیان صحبت میکنند. گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه توسط طیاره‌های بدون سرنشین انفجاری که از خاک لبنان پرواز داده شده بود، یک پایگاه نظامی اسرائیل را آماج قرار داد. این نخستین حمله حزب الله بر یک پایگاه نظامی اسرائیل است که به گفته این گروه آن را پاسخ به کشتار اسرائیل در لبنان عنوان کرده است. منابع آگاه از عملیات گروه لبنان به رویترز همچنان گفتند که در اثر یک حمله اسرائیل 3 جنگجوی حزب الله در جنوب لبنان کشته شدند. نعیم قاسم معاون حزب الله لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که این گروه خواهان گسترش جنگ به بیرون از خاک لبنان نیست، اما با گفته ای وی اگر اسرائیل دامنه این جنگ را گسترش دهد، پاسخ حد اکثر حزب الله برای بازدارندگی اسرائیل اجتناب ناپذیر خواهد بود. لیگ کشورهای عرب در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفتند که روی یک تقاضا جهت اعطای عضویت دائمی به فلسطین در این سازمان بین‌المللی کار می‌کنند. ریاض منصور نماینده دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد گفت که مانع این هدف شورای امنیت است و برای برطرف کردن این مانع به گفته وی به یک راه حل نیاز است تا فلسطین جایگاه خود را به عنوان یک کشور عضو در سازمان ملل متحد به دست آورد. ریاض منصور و سایر اعضای لیگ کشورهای عرب به خبرنگاران در نیویورک گفتند که این گروه خواهان یک نشست علنی روز جمعه در شورای امنیت جهت بحث در مورد جنگ در غزه شدند. ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک ناظر حقوق بشر گفته است که گروه دولت اسلامی یا داعش روز سه‌شنبه 9 جنوری حمله مرگباری را بر یک بس حامل نظامیان سوری در صحرای سوریه انجام داد که در اثر آن دست کم 14 سرباز سوری کشته شدند. این دومین حمله از این نوع در سال روان میلادی است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که این حمله در نزدیکی شهر باستانی پلمیرا انجام شده است. وزارت دفاع سوریه نیز با نشر اعلامیه حمله بر بس حامل نظامیان کشور را تایید کرده، اما گفته است که در اثر این حمله به گفته این وزارت تروریستی 8 سرباز کشته شدند. منابع اردو یمن روز سه شنبه به شبکه الجزیره گفتند که گروه انصار الله حوثی های یمن یک کشتی را در بحیره سرخ هدف قرار دادند. رویترز با نشر این خبر اذعان داشته که اوایل روز سه شنبه سازمان تجارت بحری بریتانیا گزارش این حمله را به دست آورده است. حوثی های یمن که حمایت ایران را با خود دارند در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه بر کشتی های تجاری در بحیره سرخ حمله ور می شوند. خطوط مختلف کشتیرانی تردد در مسیر بحیره سرخ را لغو کرده و مسیر طولانی تر را در اطراف افریقا اختیار کردند. حوثی ها تعهد کردند تا زمان توقف حملات اسرائیل بر غزه به حملاتشان ادامه خواهند داد. آنان هشدار دادند که اگر حوثی ها هدف حمله قرار گیرند بر کشتی های آمریکایی حمله خواهند کرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه 9 جنوری گفت که این وزارت پلان دارد تا انواع مختلف درون ها را تولید کند. شویگو که درباره برنامه یک سال پیش روی این وزارت صحبت می‌کرد، افزود که اردوی روسیه یک سلسله از انواع طیاره‌های بدون سرنشین تهاجمی را از طیاره‌های نهایت کوچک گرفته تا طیاره‌های سنگین شکل خواهد داد. شویگو همچنین گفت که یکی از وظایف کلیدی برای سال 2024 حفظ آمادگی جنگی سه‌گانه هسته‌ای در بالاترین سطح آن می باشد. وزیر دفاع روسیه ادعا کرد که در سال 2023 اوکراینی ها بیش از 215 هزار کشته داده و 28 هزار سلاح اوکراینی ها تخریب شده است و مسکو ابتکار عمل را در تمام خطوط جنگی حفظ کرده است. و گبریل اتل، سخنگوی پیشین حکومت فرانسه، از سوی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور به صفت صدر اعظم معرفی شد. مکرون روز سه شنبه 9 جنوری در جریان فشارهای روزافزون سیاسی این وزیر 34 ساله پیشین معارف فرانسه را به صفت جوانترین صدر اعظم این کشور معرفی کرد. اتل نخستین صدر اعظم همجنسگرای فرانسه است. الیزابت بورن صدر اعظم پیشین فرانسه به دنبال کشیدگی های سیاسی پیرامون قانون مهاجرت که به حکومت صلاحیت اخراج خارجی ها را می دهد از سمتش استعفا کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالیسینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی افغانستان توقیف ده‌ها تن از دختران و زنان جوان از سوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به اتهام بدحجابی در جاده‌های کابل را محکوم کرده و خواستار رهایی آنان و توقف این بازداشت‌ها شده است. محمد احمدی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
هشدار، طالبان از آزار و اذیت زنان مظلوم مردم افغانستان دست ندارند. حق، عدالت، آزادی،
رای. این پیام هشدار شماری از اعضای جنبش حق‌خواهی زنان افغانستان موسوم به شنبه‌های ارغوانی به طالبان است که به رسانه‌ها ارسال شده است. طی یک هفته گذشته گزارش‌های متعددی از توقیف و بازداشت دختران و زنان جوان در سرک‌های کابل و پیش از ساحه دشت برچی این شهر به اتهام بدحجابی گزارش شده است. طالبان تا حال در مورد رهایی افراد بازداشت شده معلوماتی ارائه نکردند، اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به شبکه تلویزیونی طلوع نیوز گفته است که چندین تن از زنان دخیل در نمایش مد لباس توسط حلقات خارجی با موافقت خانواده‌هایشان از سوی پلیس زن طالبان برای مدت کوتاه توقیف شده و پس از توصیه به آنها رها شدند. اما گزارش رسانه‌ها و صحبت‌های فعالین حقوق زنان حاکی از ادامه این توقیف است.
طالبان حکومت را غصب نمودن با همه توان و قدرت که دارند در پی حذف ساختن زنان هستند. یک جنایت آشکار در منطقه دشت برچی و بعض مکانهای دیگر کابل که دختران جوان را گرفته داخل رنجرها و مکانهای نامعلوم انتقال می دهند.
نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی به شمول ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد و سازمان عفو بین الملل و شخصیت‌های سیاسی افغان این توقیف‌ها و برخوردهای اخیر طالبان را به شدت محکوم کرده خواستار رهایی توقیف شدگان هستند. سعید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان به صدای آمریکا گفت که اگر این زنان به توصیه‌های قبلی طالبان به رعایت حجاب بی‌اعتنایی کرده باشند، توقیف کوتاه مدت آنها برای تأدیب و اصلاح کار خوبی است، اما باید وقار و عزت آنها حفظ شود.
مخفل نظر دادی چی تعدیب آقا پدش شکل بندی چی آقا دید پار وقار و عزت که نپای مالکی ری نو پدار کم بند تعدید کول بیا شدی در سبا در پار بنوریم سمیر و خفل دیبم سمیر خلان محاله او داسی نه چی بود محاله وی.
اما زکریا مشکور کابلی عالم دینی و فعال سیاسی مقیم آلمان میگوید که حجاب زنان در کشورهای اسلامی مختلف با توجه به عنعنات فرهنگی کشورها رعایت می شود، اما طالبان در تعریف اسلامی حجاب به گفته او غیر عقلانی ترین قرائت را دارد.
از لحاظ اسلامی اولا به خاطر کم حجابی یا بد حجابی یا بی حجابی هیچ مجوز شرعی برای که شما یک ساعت یک دختر مسلمان و یا زن مسلمان در توقیف برین وجود نداره و این توقیف غیر اسلامی و غیر انسانی است و نادیده گرفتن حقوق طبیعی آزادانه یک فرد زن مسلمان در جامعه اسلامی است. علاوه بر او وقتی که شما یک دختر مسلمان تحصیل کرده را زن مسلمان تحصیل کرده را از خیابان میگیرین یک شب دو شب پنج شب به نام اسلام شما او را زندان میکنین، اسلام آسیب میبینه، روان او دختر آسیب میبینه، آبرو و حیثیت او خانواده آسیب میبینه و جامعه دچار مشکل میشه، آینده او دختر در خطر میفته.
فعالین حقوق زنان بر این باورند که این نوع توقیف ها از سوی طالبان با هدف سرکوبی جنبش های آزادی خواهی حقوق زنان صورت میگیرد و برای دفع مخالفت زنان با تبعیض جنسیتی طالبان انجام میشود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اداره نظارت از کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش تازه خود که به درخواست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا تهیه شده گفته است که از زمان ایجاد صندوق امانی افغانستان در سوئیس هیچ مقدار از پول به نفع مردم افغانستان به مصرف نرسیده است. با این حال آزرخش حافظی تحلیلگر اقتصادی افغانستان میگوید که یگانه دلیلی که ارز افغانستان نه تنها افت نداشته بلکه خود را حفظ کرده است موجودیت همین ذخایر پولی بوده است.
این پول اصولا برای مصرف نیست، پول ذخیره استراتژیک افغانستان است که عمدتا به حیث پشتوانه پول ملی افغانستان از او استفاده میشه و به دلیل موجودیت همین پول در صندوق امانی و در رزرو بانک فدرال امریکا و در بعضی بانک های دنیا که جمعا 9.5 میلیارد دلار است. همین پول افغانی در طی 2 سال با وصف تغییرات سیاسی حتی افت نداشته بلکه نظر به پول های منطقه و پول های سخت جهان مثل دلار، یورو، پوند استرلینگ یا هم سقوط نکرده و دلیل عمده از او این است که به دلیل موجودیت همین ذخایر گشت دلار تعلیق است. اول گرانتی لیترها یا همو اعتبارنامه هایی که بر اساس موجودیت از این پول صادر شده او به قوت خود باقی است و این صندوق امانی امیر پیپریشن یا به اصطلاح همو کاغذبازی شه میکنه یا مثلا متور روان میکنن تا ایر گوشزد کنند به دنیا که این پول است و اعتبار و پشتوانی پول ملی افغانستان است و این به اساس یک مقابل نامه یا قرارداد در فدرال رزرو بانک امریکا با ودیه گذاشته شده و هنوزی کم نشده. بنابراین اعتبار پول ملی را شما کماکان در نظر داشته باشید و ضمناً اعتبار بین‌المللی افغانستان در نظام پولی جهانی بر مبنای همین ذخایر است. هر کشور اعتبارش به اندازه پول ذخیره است که در ذخایر استراتژیک خود دارد.
بله، خب به گفته شما این پول پشتوانه پولی اقتصادی افغانستان است و فعلا قسمی که شاهد هستی مردم افغانستان در فقر اقتصادی به سر میبرند. چگونه از این پول میشه که به نفع مردم افغانستان و حداقل مساعدت بر مردم نیازمند در افغانستان از این پول استفاده شود؟
این پول به مقصد کمک های بشردوستانه و خیریه نیست. اگر این پول هر نوع مصرف شود یا چی عادی یا انکشافی حکومت طالبان مصرف شود، در اون صورت افغانستان و شکست میشه و مانند سالهای دور اول حاکمیت حکومت قبلی طالبان یک دلار به یک لک افغانی میرسه و مردم حیران میمانن که چقدر زندگی کنن، برای از اینکه چندین صفر از دارایشون کم میشه. به این اساس با این بازی خطرناک است، نباید دست بزنه و این پول باید به هر بهانه باید مصرف نکنن. در غیر از این یک ورشکستگی کلان پولی و بی‌اعتباری بین‌المللی پیدا کرده.
به نظر شما چقدر احتمال خطر ای وجود داره که از این پول‌ها به نفع حکومت طالبان در آینده استفاده شود؟ با توجه به اینکه مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم در گذشته در مورد احتمال فساد، سوء استفاده و حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از صندوق امانی به سود رژیم طالبان ابراز نگرانی کرده بود، به نظر شما چقدر این خطر وجود داره؟
و بعضی چیزایی هست که این باید مغالطه نشه که اگر طالبان باشن یا اشرف‌غنی باشه یا هر کس دیگه که باشه، ملت افغانستان هست. حکومت ها پدیده های موقت تاریخ بودن و هستن، میان میرن، ولی چیزی که هست ملت هست و منافع اولیای مملکت هست. اگر این پول ذخایر استراتژیک کاهش پیدا کنه، سبب سقوط پول ملی میشه، ارزش از او مانند گفتم سالهای 90 میرسه به 100,000 افغانی یک دلار و او اشکستگی محض اقتصادی است و هیچ اعتبارم در معافل بین‌المللی مالی بر افغانستان باقی نمیمونه. برای این پول باید حفظ شود و ای که دولت تعلیق است در اختیار هیچ کس قرار نمیگیره و حتی فایده هم که داده 155 میلیون گرچه از او پیسه یک مقدار شم صندوق امانی مصارف اداری خود کرده که می چند وقت چند نفر کجا کار میکنن، اینا معاش تا خوب دارن و شرایط زندگی باشن میسر است و دیگه سفرها دارن دیگه دارن، ولی به دیگه مقصد از اون پول تا حال استفاده صورت نگرفته و حداقل که گزارش ندادن که در چی باره یا مصرف کردن. هیچ گزارش رسمی در این مورد وجود نداره که از این پول چقدر و چی مقصد استفاده شده، که باید به خاطر شفافیت هر سال باید یک گزارش مالی خود بدن.
بله، خب قسمی که در جریان است منور الحق احدی و شاه محمود مهرابی از مقامات پیشین بانک مرکزی البته در این بخش مسئول هستند و آقای احدی گفته که این هیئت در ظرف دو سال گذشته آن طور که لازم بوده فعال نبودن. به نظر شما چقدر بودن و یا نبودن این دوز مؤثر بوده میتونه در نگهداشت این پول؟
خب برای نگهداشت پول هیچ ضرورت به یا نیست، برای اینکه اینا خزاندار نیستن و اینا فقط آدم های هستن که تخصص در اقتصاد مالی دارن. اینا فقط کارهای اداری و منجمنت هم میکنن در این مورد که ما طوری کشت کدم، مثلا امی که به اساس اعتبارنامی که قبلا داده شده باید امو ارزش پول افغانی را جامعه بین‌المللی در نظام مالی جهان ای را نظارت کنن و امور عملی کنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ناظران میگویند تا چندین روز قبل واشنگتن در راستای تلاش‌های حل دیپلماتیک جنگ حماس ترکیه را در حاشیه قرار داده بود، اما سفر اخیر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به استانبول و ملاقاتش با مقام‌های ترکی نشان می‌دهد که این وضعیت در حال تغییر است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
ناظرین تصمیم آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده را که سفرش به شرق میانه را با ملاقات با وزیر خارجه ترکیه و رئیس جمهور کشور آغاز کرد با معنی می‌دانند. تحلیلگران میگویند که اردوغان از حماس حمایت کرده و به همین دلیل انقره از جانب واشنگتن در حاشیه قرار گرفته است. ترکیه برای بیرون رفت از جنگ اسرائیل و حماس تلاش کرد، اما دیدار اخیر بلینکن از ترکیه نشان می‌دهد که ترکیه می‌تواند نقش داشته باشد.
ممکن به دیپلماسی ترکیه و نفوذ این کشور برای راضی ساختن حماس در کار با اداره خودگردان فلسطین و تامین امنیت و مبارزه با دهشت افغانی یا حتی یک نو ساختار حکومتداری ابتدایی در غزه نیاز باشد.
واشنگتن و انقره نگرانی های مشترک در مورد گسترش جنگ در شرق میانه دارند، اما صحبت های بلینکن در استانبول بیشتر روی مسئله تایید عضویت سویدن به ناتو از جانب ترکیه متمرکز بود. اردوغان تاکید دارد تا کنگره ایالات متحده فروش تیارات نظامی جت های F-16 را تایید کند. اما تحلیلگران معتقدند که واشنگتن بر این باور است که انقره نخست باید عضویت سویدن را تصویب کند. سیزن اونه تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه میگوید با در نظر داشت اینکه کنگره در فراهم کردن کمک نظامی به اوکراین متردد است، در عملی کردن تعهد رئیس جمهور بایدن در قبال ترکیه شک دارند.
بایدن نمیتواند به خاطر ترکیه بر سنا و مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده فشار بیاورد، به این معنا که او در قسمت اوکراین این کار را کرده نتواند و هنوز تلاش میکند. و چطور میتواند از جانب ترکیه فشار وارد کند؟ در کنار این که ترکیه از حماس حمایت میکند، او نمیتواند کاری بکند.
ناظرین میگویند که بلینکن تا حد به اردوغان هشدار داده است که اگر این مسئله به درازا بکشد، سیاست‌های مخالف ترکیه در کنگره بیشتر خواهد شد. تصویب عضویت سویدن در ناتو قرار در موقف مهم دیپلماتیک برای واشنگتن و اتحادیه اروپا قرار داده است. در این زمان تحلیلگران هشدار میدهند که به طریق افگندن تصویب این مسئله، پرسش‌های را بین متحدین ناتو در مورد رابطه اردوغان با پوتین برانگیخته است. در حالی که اواخر این ماه پارلمان ترکیه قرار است روی این مسئله تصمیم بگیرد، واشنگتن برای کسب رأی زودتر ترکیه و درخواست سویدن برای ملحق شدن به ناتو در حال فشار آوردن است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
پس از کشته شدن دو خبرنگار دیگر در جریان پوشش جنگ غزه، سازمان ملل متحد از رقم بلند تلفات تاریخی خبرنگاران در جنگ غزه ابراز نگرانی کرده است. از ماه اکتبر به این سو 80 کارمند رسانه‌ای در جنگ غزه کشته شدند. برگردان گزارش جسیکا جریاد، گزارشگر صدای امریکا را در این مورد از فوزیه احسان میشنوید.
و آخرین ودای وایل الدحدو، رئیس شعبه غزه شبکه خبررسانی الجزیره، با حمزه پسرش که در جنگ غزه کشته شد، روز غم‌انگیز دیگری را رقم زد. حمزه الدحدو یکی از دو خبرنگاری بود که به روز یک شنبه در نزدیکی رفح کشته شد. مرگ حمزه اندوه دیگری است برای الدحدو، پدر حمزه که تعدادی از اعضای خانواده‌اش را در جنگ غزه از دست داده است. رئیس بخش غزه الجزیره در ماه اکتبر، زمانی که مصروف نشرات زنده بود، خبر مرگ خانمش، یک پسر 15 ساله، دختر 7 ساله و نواسه‌اش را اطلاع یافت که در نتیجه یک حمله هوایی کشته شدند. الدحدو که خودش نیز در جریان انجام وظیفه در ماه دسامبر مجروح شده است، گفت:
بعد از آن که اعضای خانواده‌ام را از دست دادم، بعد از آن که پسرم محمد، شام، آدم و خانمم را از دست دادم، چگونه میتوانم مرگ پسر بزرگم و از دست دادن همه چیزم را در زندگیم تحمل کنم؟
حمزه پسر الدحدو و مصطفی سریا، خبرنگار فرانس پرس، به روز یکشنبه در حال برگشت از وظیفه بودند که موتر حاملشان مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. اردوی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت واحد شناسایی و حمله بر تروریست یک تروریست را شناسایی و به آن حمله کرد و همچنان از گزارش آگاهی داشت که دو مظنون دیگر در موتر مورد حمله قرار گرفته است. ناظران میگویند با مرگ این دو خبرنگار، تلفات اعضای رسانه‌ای در این جنگ بی سابقه است. از شروع حمله اسرائیل به غزه تا کنون حدود 79 خبرنگار کشته شدند که تقریبا همه فلسطینی هستند. رقم بالای قتل خبرنگاران در مدت زمان بسیار کم باعث نگرانی سازمان ملل شده است. یک سخنگوی این سازمان به روز دوشنبه یک بار دیگر خواستار توقف هدف قرار دادن خبرنگاران شد. فلورنسیا سوتو نینو، سخنگوی این سازمان، در مورد گفت:
خبرنگاران زندگی خود را به خطر می اندازند تا واقعیت ها را برای همه در جهان انعکاس دهند. و این بسیار مشکل است که آنها با چنین وضعیتی در آنجا مواجه هستند.
سفارت اسرائیل در واشنگتن به سؤال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد پاسخ نداد، اما سخنگوی این سفارت قبلا گفته بود که نیروهای کشورش عمدن به خبرنگاران حمله نمی کند. اما تحقیقات گروه‌های مختلف از جمله رویترز این ادعا را رد می کند. تحلیلگران در ماه گذشته دریافتند که تانک اسرائیلی اسام عبدالله خبرنگار را هدف حمله قرار داد و وی در این حمله که نشان می‌دهد عمدی بود کشته شد. تحقیقات نشان می‌دهد که اسرائیل از موجودیت تیم رسانه‌ای در مکانی که مورد حمله قرار داد آگاهی داشت. مایا گیبیلی رئیس دفتر لبنان رویترز می‌گوید رویترز خواستار شفافیت در این مورد است. او در مورد وضعیت خطرناکی که همکارانش با آن روبرو است گفت
این یک وضعیت خیلی بدی است که ما می‌بینیم. خبرنگاران قادر نیستند که وظیفه خود را انجام دهند. این که می‌بینیم با بمباردمان بی‌تفاوت از انجام وظایف آنان جلوگیری می‌شود.
او گفت با جنگ شدید در غزه و محدودیت دسترسی به غزه، گزارش و سهم خبرنگاران محلی حیاتی است.
زمانی که شما خبرنگارانی در ساحه دارید که این محتویات و اخبار را به طور مستقیم فراهم می کنند، این حسابدهی را بیشتر ممکن می سازد.
در حالی که الدهدو یکی دیگر از فرزندانش را به خاک می سپارد، محکمه بین المللی جرایم با گزارشگران بدون مرز تایید کرده است که جرایم علیه خبرنگاران در تحقیقات این نهاد شامل است. فوزی احسان، رادیو آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در سال 2024 کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، روسیه، هند و مکزیکو در زمره کشورهایی هستند که در آنجا انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور و یا صدر اعظم صورت خواهد گرفت و آمادگی در برخی از این کشورها به شمول ایالات متحده از همکنون برای این انتخابات آغاز شده است. گزارش را در این مورد از لینا روسبی بشنوید.
شهروندان کشورهای ایالات متحده، هند، مکزیکو و روسیه در سال 2024 به پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس جمهور و یا صدر اعظم تازه‌ای را برای کشورشان انتخاب می‌کنند. در حال که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر دایر می‌شود، انتخابات ابتدایی و انجمن‌های انتخاباتی به زودی آغاز خواهد شد. در هفته‌های پیش رو انتظار می‌رود که محکمه عالی ایالات متحده روی ممنوعیت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از برگه‌های رأی ایالت‌ها و دلیل نقش او در یورش ششم ماه جنوری سال 2021 بر امارت کنگرس تصمیم بگیرد. در جانب دموکرات‌ها، جو بایدن رئیس جمهور برحال خواهان انتخاب مجدد در حال است که تورم اقتصادی دوره اول ریاست جمهوری وی را تحت تأثیر قرار داده است. در هند، نرندرا مودی صدر اعظم برحال خواهان یک دوره تازه است، در حالی که گستره دیپلماسی هند در جهان در حال گسترش است.
گزافه گویی نخواهد بود که اگر گفته شود حزب بی جی پی حال مودی است و مودی حزب بی جی پی. مردم این حزب را از طریق مودی می شناسند و مخالفان نیز مودی را منحصر رقیب تلقی می کنند، نه این حزب را.
در مکزیکو نیز قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ دوم ماه جون امسال دایر شود و برای اولین بار در تاریخ آن کشور یک زن کاندید این انتخابات است.
این انتخابات تاریخی است، چون برای اولین بار در آن احتمال انتخاب یک زن به صفت رئیس جمهور می رود.
در ماه مارس انتخابات ریاست جمهوری در روسیه دایر می شود و ولادیمیر پوتین که برای اولین بار منحیس رئیس جمهوران کشور در سال 2000 انتخاب شد، بار دیگر کاندید این انتخابات برای یک دور 6 ساله دیگر است و کاندیدی خود را در حال اعلام کرد که در آن از احتمال برنده شدن خود اطمینان می داد.
تشکر. من این واقعیت را پنهان نمی کنم که در زمان متفاوت من مفکوره متفاوت داشتم. حق با شماست. این زمان است که باید تصمیم گرفته شود و من برای پست ریاست جمهوری فدراسیون روسیه رقابت خواهم کرد.
پوتین با وجود آنکه جنگ اوکراین با بهای سنگین را آغاز کرده است ولی هنوز هم از حمایت برخوردار است.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برای تان آرزو می کنم.